سلام و روز بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت و برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. به دنبال درگیری مرزی روز گذشته میان نیروهای طالبان افغان و محافظان مرزی پاکستان، گذرگاه ترخم برای رفت آمد بسته شده. خبرگزاری اسوشیتد پرس و نقل از نصرالله خان، یک مقام پاکستانی در ترخم گزارش داده که تا هنوز علت اصلی درگیری روشن نیست. به گفته او، مسئولان نظامی با جانب افغانستان به تماس شدند تا جلو افزایش تنش‌های مرزی گرفته شود. وزارت داخلی حکومت طالبان درگیری دیروز در ترخم را تایید کرده و ادعا کرده که پاکستان آغازگر این درگیری بوده. یک منبع در ترخم به رادیو آزادی گفت که 4 تن از نیروهای طالبان افغان در نتیجه درگیری کشته شدند، اما این خبر از سوی مقام‌های رسمی طالبان در افغانستان تایید نشده. یک مسئول کمیساری پاکستان در ترخم به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفته که 2 تن در آن سوی مرز در نتیجه درگیری ها زخم برداشتند. امروز 7 سپتامبر مصادف است با 2 سالگرد اعلام کابینه سرپرست طالبان. با آنکه ایجاد حکومت همه‌شمول از خواسته های شمار از کشورهای جهان از طالبان بوده، باز هم هیچ یک از سیاسیون افغان به عنوان مقام های ارشد در حکومت سرپرست آنها شامل نیستند. هیچ زن هم در کابینه طالبان حضور ندارند و آنها 2 سال پیش وزارت امور زنان و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را منحل کردند. هر از گاهی در کابینه سرپرست طالبان تغییر و تبدیل های صورت می گیرد، اما وزارت های کلیدی از سوی کسان رهبری می شوند که 2 سال پیش به عنوان سرپرست ها اعلام شدند. با گذشت 2 سال هیچ کشور حاضر نشده حکومت سرپرست طالبان را تا هنوز به رسمیت بشناسد. سازمان حمایت از کودکان یا سیو د چلدرن می گوید که جامعه جهانی نباید در وضعیت حاضر به افغانستان پشت بگرداند. ارشد ملک، رئیس این سازمان در افغانستان، دیروز در یک خبرنامه گفت که افغانستان برای 3 سال پی هم خشکسالی را تجربه می کند که در نتیجه دسترسی مردم به مواد غذایی و آب دشوار شده است. و گفته سازمان حمایت از کودکان، بر اساس سروی که این نهاد در چند ولایت افغانستان انجام داده، 67% از کودکان گفتند که در مقایسه با سال گذشته مواد غذایی برایشان خیلی کاهش یافته. این سازمان همچنان خواسته که جامعه جهانی در نشست هفته آینده در بروکسل که به افغانستان تمرکز دارد، باید تعهدات عملی برای حمایت از این کشور بسپارد. در نتیجه حمله ده ها تن از جنگجویان تحریک طالبان پاکستان به نیروهای امنیتی این کشور، دست کم 4 سرباز پاکستانی کشته شدند. رسانه ها به نقل از مقام های پاکستانی گزارش دادند که این حمله بامداد دیروز در منطقه چترال و نزدیکی مرز افغانستان رخ داده. فرانس پرس به نقل از محمد علی، معاون فرمانده پلیس چترال، گزارش داده که گفته است شمار حمله کننده ها به صدها تن می رسید و بدهایش آنها با سلاح‌های سبک و سنگین مسلح بودند. این فرمانده ادعا کرده که صدها جنگجوی تحریک طالبان پاکستان از افغانستان عملات را انجام دادند. مقام های طالبان که در گذشته گفته بودند به کس اجازه حمله به کشور دیگر راز خاک افغانستان نمی دهند، تا هنوز در مورد این ادعای مقام پاکستانی چیزی نگفتند. و وزیر خارجه امریکا در سفرش به کیف گفته که کشورش تا هر حد ممکن به تلاش برای حمایت از اوکراین ادامه خواهد داد. انتونی بلینکن که دیروز در یک سفر از پیش اعلام نشده وارد اوکراین شد، در دیدار با رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی گفت که جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، از او خواست تا به کیف برود و از حمایت قوی کشورش از اوکراین در جریان تهاجم روسیه اطمینان دهد. بلینکن گفته که پیشرفت‌های مهم در بخش عملیات‌های دفاعی اوکراین صورت گرفته که به باورش خیلی ترغیب کننده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. اما طور که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که هیئت تجارتی امریکا در سفرش به کابل گفته که برای تقویت سکتور خصوصی افغانستان همکاری میکند. این هیئت متشکل از اعضای هیئت اتاق مشترک تجارت افغانستان امریکا است که در سال 2002 در واشنگتن ایجاد شده بود. نخستین بار است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان یک هیئت تجارتی امریکا به کابل رفته و با مقامهای طالبان و تاجران افغان دیدار کرده. بیشتر در گزارش از جاوید نعیمی.
هیئت تجارتی امریکا که در بیش از دو سال گذشته برای نخستین بار به کابل رفته میگوید که کمک‌های بین المللی با افغانستان در حال کاهش است. جیفری گریکو رئیس اتاق مشترک تجارت افغانستان و امریکا که رهبری این هیئت را به عهده دارد دیروز در کابل با تاجران و سرمایه گذاران افغان و شمار از مقام‌های حکومت طالبان دیدار کرد. آنها در یک نشست اقتصادی نیز اشتراک کردند. گریکو در سخنرانی که از طریق رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان نشر شد گفت که سکتور خصوصی برای آینده افغانستان و مردم این کشور خیلی مهم است.
سال آینده نیز مانند امسال دشوار خواهد بود، زیرا تمویل کننده ها کمک های بشری و غذایی را برای افغانستان کمتر می کنند. این کاهش در یک زمان خیلی مهم به اجرا گذاشته شده، زیرا افغانستان برای اهدافش به کمک های بشری نیاز دارد. این مسئله بخشی از هدف سفر ماست. باور رئیسان بورد ما امین است و فکر می کنم که همه اعضا با من موافق خواهد بود که تغییر در سکتور خصوصی وسیله قدرتمند است و همچنان حمایت وسیله دیگری است که از کشور مانند افغانستان آغشته در رنج باید صورت گیرد.
اتاق مشترک تجارت افغانستان و امریکا در سال 2002 در واشنگتن ایجاد شد و همسالا نشست‌های برگزار می‌کرد. پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در اگست سال 2021 فعالیت‌های این اتاق کمرنگ شد. پس از آن نخستین بار است که یک هیئتش به کابل سفر می‌کند. خبرگزاری دی پی جرمنی با نقل از جیفری گریکو گزارش می‌دهد که در سال 2021 و پس از رفتن سرمایه‌گذاران آمریکایی از افغانستان، آنها اکنون می‌خواهند دوباره به این کشور بروند و هزاران کارمند پیشینشان را به کار بگمارند. هیئت اتاق تجارت افغانستان و آمریکا به حمایت وزارت خارجه ایالات متحده به کابل رفته. ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان که در نشست با هیئت آمریکایی سخنرانی میکرد گفت که حکومتشان سرگرم ایجاد سهولت برای سرمایه گذاران و تاجران داخلی و خارجی است.
در آینده سرمایه گذاران در افغانستان مجبور نیستند که در دفترها سرگردان و با بیروکراسی روبرو شوند. آنها با یک کمیته ویژه تماس میگیرند و اعضای کمیته معلومات لازم را با آنها شریک می کنند. این یک گام مهم در عرصه سرعت بخشیدن کارهای سرمایه گذاری است. آنها تنها با کمیته تماس می گیرند و سپس کمیته تمامی مشکل آنها را حل می کند.
تلاش‌ها برای تقویت سکتور خصوصی در افغانستان در حال صورت می‌گیرد که بر اساس آمار سازمان ملل متحد نزدیک به 30 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند و بیکاری هم به نقطه اوجش رسیده است. شمار از سرمایه‌گذاران افغان شکایت می‌کنند که نبود برق ثابت و زیربناها و در کنار این نبود بازار کسب و کار آنها را با مشکل روبرو کرده. از این رو آنها خانه حل مشکلاتشان از سوی حکومت طالبان هستند.
شنیدید که برای نخستین بار یک هیئت اتاق تجارت امریکا و افغانستان با مقامهای طالبان و شمار از تاجران افغان در کابل دیدار کرده. این هیئت گفته که به تلاش‌ها برای تقویت سکتور خصوصی افغانستان ادامه خواهد داد. جاوید نعیمی با عمر صمد دیپلمات پیشین افغان و آگاه مسائل سیاسی در امریکا گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که این دیدار تا کدام حد مهم است.
در این جای شک نیست که دیدار و ملاقات و سفر یک هیئت اتاقای تجارت افغانستان امریکا که تقریبا قدامت 20 ساله یا بیشتر داره و در سالهای جمهوریت فعالیت‌های زیادی داشته و اشخاص زیادی از اون مستفید شدن، به افغانستان امروز عایز اهمیت زیاد است، چون نه تنها که شناسایی رسمی و دیپلماتیک وجود نداره بین کشورها، بلکه رابطه هم سرد بوده و این میتونه که تا حد یخ را به اصطلاح آب کنه و قدمای اولی باشه به طرف ایجاد رابطه تجارتی، اقتصادی و سرمایه گذاری. البته به معنای از این نیست که رابطه سیاسی برقرار خواهد شد، ولی یک قدمی است به طرف یک رابطه که منفعت دو طرف مد نظر بگیره و نهادهای غیر دولتی در او سهم خود داشته باشند، بالخصوص اتاقهای تجارت.
خب آقای صمد، آیا سرمایه گذارهای امریکایی حاضر به سرمایه گذاری در افغانستان در شرایط فعلی خواهند شد؟
البته این قدم های بسیار ابتدایی است. من فکر میکنم زیادترم برای ازی است که سروی کنن اوضاع را. من فکر نمیکنم که ما به مرحله ازی رسیده باشیم و یا این اتاقهای تجارت به مرحله ازی باشند که سرمایه گذاری را بتونن جلب کنن، ولی این را میدونن که هر قدر وقت سپری شوه با بو اندازه رقبایشان در منطقه، رقبایشان در دیگر کشورها، شرکت‌های مختلف خلا را پر میکنن. و قسمی که چند روز پیش دیدیم، تقریبا بیش از 6 میلیارد دلار سرمایه گذاری در 7 سکتور معدن افغانستان صورت گرفت که در او جوین ونچرهای افغانی و ایرانی، روسی، ترکی و یکی هم برطانوی بود که البته غربی ها داری تا به حال سهم خود را نگرفتن، مخصوصا شرکت های امریکایی. لحاظا موضوع فرصت هایی که وجود داره، فرصت های تجارتی و سرمایه گذاری مخصوصا در سکتورهای معدن افغانستان آیز اهمیت خاص است و این قدم ها میتونه که برای آینده ممت واقع شوه.
عمر صمد، دیپلمات پیشین افغان و آگاه مسائل سیاسی در امریکا بود.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
هیئت سازمان همکاری اسلامی در ادامه سفرش به افغانستان با سرپرست وزیران معارف و تحصیلات عالی حکومت طالبان دیدار کرده. از این هیئت تأکید کردند که باید حق آموزش برای همه دختران و پسران در تمامی سطوح داده شود. بیشتر باز هم جاوید نعیمی جزئیات دارد.
هیئت سازمان همکاری اسلامی که متشکل از عالمان ارشد دینی کشورهای مختلف است، با دو مسئول مهم طالبان در بخش آموزش دیدار کرده. بر اساس اعلامیه این سازمان که دیروز منتشر شد، هیئت در دیدار با مولوی حبیب الله آقا سرپرست وزارت معارف و مولوی ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان از آنها خواسته که حق آموزش نباید از کسی گرفته شود. در ادامه آمده که بر اساس آموزه های دینی، آموزش از دیدگاه اسلام الزامی برای تمام مردان و زنان است. اعلامیه سازمان همکاری اسلامی می افزاید که هیئت روی نیاز شدید آموزش و کادر مسلکی در افغانستان تاکید کرده و گفته است که باید برای تمامی دختران و پسران حق ثبت نام در تمامی سطوح آموزشی و تخصصی داده شود. در اعلامیه گفته شده که هیئت سازمان همکاری اسلامی با تمامی اظهارات سرپرست وزیران معارف و تحصیلات عالی حکومت طالبان گوش داد و این دو مقام حاکم در افغانستان گفتند که مشغول ارزیابی ها اند و انگامی که فضای مسئون برای دختران مساعد شود، حق آموزش به آنها داده خواهد شد. هیئت سازمان همکاری اسلامی تأکید کرده که کشورهای عضو در این سازمان آماده هر گونه حمایت و همکاری در بخش آموزش در افغانستانند. هیئت سازمان همکاری اسلامی که در ترکیب آن شیخ عظام معاون سازمان همکاری اسلامی، طارق علی بخت نماینده ویژه این سازمان برای افغانستان و شمار از عالمان دینی از عربستان سعودی، ترکیه، امارات متحده عربی، بحرین، اردن، مالیزیا، اندونزیا و چند کشور دیگر اسلامی شاملند، پنجشنبه گذشته به افغانستان رفت. یک زن هم در هیئت شامل است. آنها با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه، مولوی سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان و شمار از مقامهای دیگر آنها دیدار کردند. سه روز پیش حقانی در دیدار با این هیئت گفت که در بخش آموزش دختران در افغانستان صبر داشته باشند. در بیش از دو سال گذشته طالبان به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را ندادند. دروازه پوانتون ها هم در افغانستان حدود 10 ماه پیش برای بانوان بسته شد.
آل هم برنامه های افتوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری یکی پای دیگر نشر می شوند. با رادیو آزادی بمانید.
زن و زندگی، خفه کم کرد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم و من اچک مینوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز.
حالا وقتی که این وظیفه از ما گرفته شده نمیتونیم که یک چیز اولاد ما میخواه دل آدم در میگیره برای چیز گرفته نمیتونه. این در خانه هزار ضرورت مریضی نمیتونیم بعد اقل زندگی ما رو پیش بریم چی برسه با یک سای زندگی کنیم.
صدای یکی از زنانی رو شنیدید که میگوید نمیتوانن همه ضروریات اقتصادی یک خانواده رو حل نمایند. بنابر گفته این زنان زمانی که طالبان در برابر کار زنان در بیرون از خانه ممنوعیت وضع کردند، مشکلات اقتصادی زیادی دامنگیر آنان شده است. از سوی دیگر مردان این خانواده ها نیز طرفدار کار زنان هستند و میگویند که باید در پهلوی مردان زنان هم کار کنند تا هر دو زن و شوهر بتوانند مشکلات اقتصادی خانواده های خود را حل نمایند.
حالا که طالبان بالای خانم‌ها کار کردن بند کرده ما به مشکلات زیادی مواجه هستیم. کرای خانه، مصارف خانه بسیار زیاد است. من نمیتونم کل مصارف از ماش خود تأمین بکنم. دیگه اگر طالب‌ها اجازه بده که خانم‌ها کار کنه مشکلات ما هم رفع میشه.
امروز روی همین موضوع بحث میکنیم. همراهی مون کنید. بنابر گفته شماره از زنان و دختران افغان، طالبان در 2 سال حاکمیتشان در افغانستان ممنوعیت‌های زیادی را بر زنان وضع کرده و حقوق اساسی آنان را سلب نمودند. طالبان 2 سال قبل در 24 اسد سال 1400 خورشیدی برابر با 15 اگست 2021 میلادی بار دیگر بر افغانستان حاکم شدند. حاکمیتی که محدودیت‌های زیادی را بر زنان و دختران در پی داشت. منع رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب، ممنوعیت سفر زنان و دختران بدون محرم در خارج از کشور، حجاب اجباری، منع حق کار زنان، ورود زنان به پارک های تفریحی و کلاب های ورزشی و حمام های عمومی ممنوع اعلان گردید و در یک امر دیگر حکومت طالبان دروازه های پانتون ها برای دختران بسته و محدودیت های در عرصه تحصیل آنها ایجاد کردند و زنان از کار کردن در مؤسسات خصوصی و بین المللی منع شدند. چند قبل وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان تمام آرایشگاه های زنانه را در سرتاسر افغانستان برای زنان بستند که به گفته آگاهان امور حقوقی این حق شخصی افراد بوده و هیچ کس حق ندارد تا بر آنها محدودیت ایجاد نماید. فاطمه نام مستعار یکی از هزاران زنی است که نانآور خانواده‌اش بود، ولی به گفته خودش ماها می شود که بیکار شده و در وضعیت بد اقتصادی قرار دارد.
به خانه ما من کار میکردم که میگذاری روزگار ما میشد. یک جنو پیک ماش میگرفت میتونستم دوست از او خرچ روزمری خانه می هزار ضرورت دیگه در خانه است که همون با ماش کم یک جنو پیک ماش داشتم. دست ما پیش کس دراز نبود، بسیار خوش آرام بودیم. حالا وقتی که این وظیفه از ما گرفته شده نمیتونیم که یک چیز اولاد ما میخواه دل آدم در میگیره برای چیز گرفته نمیتونه. این در خانه هزار ضرورت مریضی نمیتونیم بعد اقل زندگی ما رو پیش ببریم چی برسه با یک سای زندگی کنیم. خب من گفتم که در مسابقه هم خوب نبود، به چند رو پیک ماش میگرفتیم آنه از سر ما تا آخر ما مصرف ما ببرمد. خالی که وظیفه طالبان بند کردن می دست ما پیش ازی در روز پیش ازی روز بیخم و هر کس را که پس پیسان بخواییم دیگه پیسان هم میتبرم و بسیار زندگی خراب داریم. هم فعلا وضعیت زندگی ما بیش از حد خراب است. نمیفهمیم که چی خواهد شد عاقبت ما. فکر میکنه که بور یک روز بهتر میشه، خوبتر میشه، از این که بالاتر میشه نگو که امور افسر ما قطع کردن. بسیار وضعیت خراب دارین دست ما پیش هر کس در از خوراک سعی خورده نمیتونه سر دسترخوان.
این زنان افغان در حال خانه‌نشین و از وظایفشان کنار زده شدند که به گفته خودشان آنها در طول 20 سال گذشته برای خود کار جستجو کرده بودند که میتوانستن از طریق آن مشکلات اقتصادی خانواده های خود را تا جایی حل نمایند. برخی مردان این خانواده ها هم به این نظرند که کار کردن زنان از یک طرف فعالیتشان را در اجتماع نشان می دهد و از جانبی هم مقدار ماشی که از کارشان به دست می آوردن کمک خوبی به اقتصاد خانواده هایشان می شد. اما بنابر اظهارات این مردان حالا که طالبان این حق را از زنان خانواده هایشان گرفته خیلی دچار مشکلند. یک تن از مردانی که همسرش کار و وظیفهش را از دست داده می گوید باید طالبان زمینه کار را برای زنان فراهم کند، زیرا کار زنان نه تنها برای خانواده ها بلکه در جامعه نیز نقش موثری دارد. وی در ادامه سخنانش گفت
قبلا که خانم ها اجازه کار کردن داشتن، خانم ما کار میکرد ماش میگرفت و من ماش میگرفتم، مصرف زندگی ما را کفایت میکرد. خانمم یک طرف مصرف میگرفت، من دیگه طرف مصرف. اما حالا که طالبا بالای خانم ها کار کردن بند کرده، ما به مشکلات زیادی مواجه هستیم. کرای خانه، مصارف خانه بسیار زیاد است. من نمیتونم کل مصارف از ماش خود تامین بکنم. دیگه اگر طالب ها اجازه بده که خانم ها کار کنه، مشکلات ما هم رفع میشه و مشکلات خیلی از مردم دیگری که سرپرست ندارن و فقط خانم ها سرپرستشان هست رفع میشه.
با گفته برخی از زنان در طول مدت زمانی که طالبان در افغانستان حاکمیت دارند، زنان اکثر ادارات دولتی از کار محروم شدند. این در حالی است که بعد از سقوط نظام جمهوریت و حاکمیت دوباره طالبان، هزاران تن به خاطر پیدا کردن نان از راه‌های غیر قانونی به کشورهای دیگر پناه بردند. اما تنها قشری که بیکار شدند و اکثر آنها هیچ اقدامی نتوانستن انجام بدهند این زنان بودند. از سوی هم تعدادی از زنان میگویند حالا که در چهار دیواری خانه محصور شدند هیچ گونه مصروفیت و تفریح ندارند. به گفته آنها قبلا می توانستند برنامه های تلویزیون را ببینند و یا با خیاطی و گلدوزی خود را مصروف می ساختند. اما در این اواخر با نبود برق در کابل آنها هیچ کاری کرده نمی توانند. موریا نام مستعار یکی از باشنده های شهر کابل است که در این مورد گفتنی های دارد.
کار ما را از پیش ما گرفتن، دیگه ما مثل سابق نمیتونیم به دفترهای خود بریم کار کنیم. تو شب و روز در خانه هستیم، بسیار دق میاریم. وقتی هم که بخوایم اگه به پارک بریم همراه فامیل تا کمی دقیقت ما برای دلتنگی ما دور شوه، در طرف طالبان میگردن، از این میترسیم مشکل پیش نشه. از او خاطر این مقسم دیگه شب و روز در خانه هستیم، جای بیرون هم نمیریم. سروزیت روی ما بسیار بد تاثیر کرده. واقعا چی در زندان باشی چی در خانه باشی هیچ فرق نمیکنه. فعلا در وضعیت که ما هستیم، او کسایی هم که امکانات داشتن تانستن بیرون شدن، از افغانستان بیرون شدن. ما دیگه امکانات نداشتیم، نتانستیم از افغانستان بیرون شدیم. مال دمی خود افغانستان هستیم. واقعا سخت نگذره بر دخترها و خانم ها و یا که نتانیم بیرون براییم، جای گشت و گذار کردن نمیتونیم. و بازم ما در خانه خود مصرف خیاطی میساختیم، یکان برنامه تلویزیونی رو میدیدیم، خود ما رو سرگرم میکردیم. حال در یه آخر خب بیخی برقام نیست، برقام میره و برقام نمیباشه، دیگه ما بیخی دلتنگ میشیم، دق میاریم در خانه.
قدرت رسیدن طالبان، کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی ملی و بین‌المللی در افغانستان ممنوع اعلان گردید. بعد از آن جامعه جهانی به رسمیت شناختن حکومت طالبان را مشروط به رعایت و تامین حقوق بشر و به خصوص حقوق زنان و دختران در افغانستان دانستند. اما حکومت طالبان تا اکنون از اجرای هیچ یک از این محدودیت‌ها عقب نرفته و همواره تاکید کردند که این موارد موضوعات داخلی افغانستان است.
در این ارتباط مصاحبه ای را که با خانم آزیتا نژند یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان انجام دادم که توجه شما شنونده های عزیز را به شنیدن آن دعوت می کنم. خب خانم نژن، بسیار زیاد تشکر از وقتتون که بر ما دادین. قسمی که شما هم میدانین شماره از زنانی که در بیرون از خانه کار میکردن چی در مؤسسات ملی و بین المللی، اکثرشون از رفتن به کار از سوی طالبان منع شدن. شما اگر لطف کنین بگوین که این زنان را با کدام چالش ها و مشکلات مواجه ساخت؟
ممانعت طالبان زمانی که زنان را از کار اخراج کردن، اولا اکثریت زنان افغانستان زنانی بودن که نوران خانواده خود بودن. چالش هایی را که اینا به بار آوردن، اولش کلانترین چالش ازی از افسردگی و ناراحتی های روحی و ذهنی است. بعد از اون مشکلات مالی است. ما شاهد هستیم که در 2 سال زمانی که زنها از کار محروم شدن، بدبختانه که اینا دست به بسیار کارهای دیگه زدن. مثلا فروش اطفالشان بود. خب بخاطر ازی که اینا زندبانان، بخاطر ازی که مشکلات اقتصادی دارن، باید یک منبع عایداتی داشته باشن که تمام مؤسسات و منابع مالی از اینا بسته است. بنابراین اینا اطفال خود به فروش رساندن، اینا اعضای بدن خود به فروش رساندن. یعنی بدبخت ترین قشر جامعه در تمام دنیا و در طول تاریخ افغانستان امی زنانی هستند که فعلا ما با مشکلاتی که داریم سپری میکنیم. یعنی اینا مجبور شدن که گدایی کنن، مجبور شدن که به یک شخصیت های بزرگی که قبلا یک شخصیت بزرگ بودن و اینا کار فعالیت میکردن و یعنی مقایسه میکردن ما زنای افغانستان با سایر دنیا، با سایر زنای دنیا، اینا متاسفانه دستفروش شدن و در کوچه و خیابان کار میکنن که واقعا نگرانی های زیادی را بر مردم و بر زنان به خصوص بسیار زیاد داره. امروز فقر داد میزنه در تمام خانواده و تمام اطفال از مادرای خود نان میخوان. خب یه وقتی که اینا سرپرست نداشته باشن، جنگایی که در افغانستان صورت گرفت تمام از اینا را محروم ساخت. یعنی شوهرایشان نگرفت و اینا دیگه کنم فردی ندارن که برای اینا امو جان عاید بیاره. بنان مجبور شدن که خودشان کار کنن، حالا که درها بسته شدن متاسفانه که چشم امید تمام اطفال برای زمین مادر است و حتی باعث اینمی محروم شدن زنان از کار باعث شده که طفلها در جاده ها برن به خیرات و گدایی و این چیزا بپردازن.
خب بعضی خانواده هایی هستن که بی سرپرست هستن و هیچ مردی به خاطر کار کردن نداشتن، صرف یک زن خانواده کار میکرد و همه مسائل عاشق و باطی خانواده خود به دوش داشت و حالا که این زنان بیکار شدن، زندگی اونا با کدام چالش ها مواجه شده است؟
متاسفانه که گفتم جنگای اخیر 20 سال اخیر، جنگایی که صورت گرفت، اکثریت خانواده به امو کسایی که برشان منبع عاید بودن را از دست دادن. بنابراین اینا خودشان و بیرون کار میکردن و در پهلوی از اون زنها در اون زمان خودکفا بودن و یک اعتماد به نفس و عزت نفس به خود داشتن که با کار کردن اون امور را میتونستن به دست بیارن. متاسفانه که وقتی که زنها از کار محروم شدن، همه زنها افسردگی گرفت، از زنها ناراحتی های ذهنی برشان ایجاد شد، دست به گدایی زدن، بختر شکم سیر کردن شکم اطفال خود، اونا اعضای بدن خود، گرده خود یا یک اعضای بدن خود به فروش رساندن تا که بتانن به خانواده خود شکم از این اطفال خود سیر کنن. و اکثریت از این خانواده ها متاسفانه که اطفالشان که بیخی زیر سن هستن، یعنی زیاد زیر سن هستن، خورده هستن، اونا رو برای کار کردن بیرون روان میکردن و بدبختی دیگه ای که بعد اینا رو نگذاشتن که تا همو گدایی و یا هم قلم فروشی و یا چیزایی که دست فروشی که در کوچه و بازار میکردن همو رو هم انجام بدن. دیگه بدون شک وقتی که تمام منابع مالی، چون همه ارز زندگی بس خود مصارف خود را داره، این محدود شد و بسته شد، بدون شک زندگی دشوار چی که حتی خفقان آور برای از همون فامیل و خانواده میشه و حتی ما شاهد هستیم که چقدر بالای روح روان مردم تاثیر کرد این وضعیت و اینمی وضع اقتصادی ضعیف فقر که حتی از جوانای ما را ما شاهد خودکشی هایشان شاهد ازی بودیم که به خاطر مشکلات اقتصادی وطن ترک میکردن، بیرون از کشور میرفتن.
میشه بگوین که آیا در کشورهای دیگه به خصوص کشورهای اسلامی زنان میتونن که در فعالیت های اجتماعی شرکت کنن؟
ببینین تا جایی که ما تعریف از اسلام داریم و اسلام مطالعه میکنیم، در هیچ جای اسلام نامده که زن حق تعلیم و حق کار نداره. ما شاهد هستیم که بی بی خدیجه، عایشه، همه از اینا کسایی بودن که در با پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم یک جا کار میکردن و حتی اونا نمونه ای هستن بر دیگه زنها در زنای جوامع اسلامی. در بس دیگه شاید بیایم، زنها از حقوق انسانیشان است که باید کار کنن، باید خودکفا باشن، باید درس بخونن، باید تحصیل کنن و در مترقی شدن کشور خودم سعی میشوند. و یک جامعه متشکل از خانواده هاست و امی مدیریت یک خانواده را فقط یک زن داشته میتونه. اگر زن باسواد باشه، فکر که تمام فرزندای خانواده باسواد میشه و این میتونه که بسیار زیاد در رشد و ترقی یک کشور سهیم باشه. چون زن بحث یک هزار دو هزار نیست، بحث میلیون ها نفوس یک جامعه است که باید اونا باسواد شوند. و زمانی ما میخوایم میتونیم یک جامعه مرفه و مترقی داشته باشیم که حضور زن در جامعه باشه. ما شاهد هستیم که در اکثریت کشورها حتی زنا در ریاست جمهوری کاندید شدن و حتی زنا رئیس جمهور هستن، زنا وزیر هستن، وکیل هستن. این خود نشان دهنده از این است که اگر زن کار کنه، اگر زن فعالیت کنه، مفیدتر واقع می شود در جامعه و حتی می تانه کمی چهره جامعه خود را تغییر بتن، ظاهر جامعه خود را تغییر بتن. ما شاهد هستیم تمام کشورهای اسلامی را که ما مشناسیم همیشان در اونجا زنا کار میکنن، زنا تحصیل میکنن و دوش و دوش مردا به خاطر ترقی، پیشرفت و آگاهی که بسیار زیاد مهم است، اینا سهیم میشن و در فعالیت های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اینا سهیم هستن که بدون شک می تانه بسیار زیاد موثریت بالایی را برای کشور داشته باشن.
خب حالا که طالبان نمیخوان زنان به کار و فعالیتشان برون، پس چگونه طالبان متقاعد ساخته شوه و با کدام راهکارها تا زنان حقوق حقیشان که کار و تحصیل و آموزش از دوباره به دست بیارن و سهم جامعه جهانی در این زمینه چیست؟
متاسفانه طالبان در دو سال اگر مذاکره بود، اگر نشست بود، اگر فشار بود، اگر هر چیز دیگه بود بالای طالبان یا امارات اسلامی وضع شد، نشست های بیشماری صورت گرفت، دادخواهی های بسیار زیادی صورت گرفت که باید زنها را حقوقشان بدن، ولی متاسفانه اینا متقاعد نشدن برای چیز. پس من فکر میکنم که در اینجا باید مردم افغانستان خودشان دست به کار شون. ببینین دو سال است که زنای ممی در سرتاسر دنیا در هر کشور زنها دادخواهی میکنن، سازمان بین الملل، نهادهای مدنی، همه بر امارات اسلامی و طالبان بحث میکنن، گفتگو میکنن، ولی اینا متاسفانه که متقاعد نشدن. بنان یگانه راه حل اینجا است که مردم افغانستان متکی بر ازی نباشه که دنیا در مقابلشان چه تصمیم میگیره یا طالبان در مقابلشان چه تصمیم میگیره. باید همه منسجم و متحد شوند و یک ائتلاف بزرگ را ایجاد کنند که در او سهم همه مردم باشه و بخصوص زنا اونجا مشخص شوه. و من فکر میکنم تنها تصمیم گیرنده در جامعه ما میتونه که همین مردم باشه، چون اکثریت نظام های دیکتاتور یا تمام نظام های دیکتاتوری که در یک کشور حاکم بوده فقط او رو تانسته که مردم از او سرکوب کنه و از بین ببره. که ما در تاریخ شاهد هستیم که چطور نظام های دیکتاتورانه توسط مردم ناپدید شدن. و متقاعد کردن طالبان کار ساده و راحت نیست، چون دو سال که اینا کوچکترین تغییر رو در خود ایجاد نکردن و کوچکترین تغییر رو اینا انجام ندادن. بعد از این هم امطور است. بنان در کوتاه مدت اگر نشد در دراز مدت، ما باید یک کار را کنیم که تمام مردم افغانستان منسجم شود و همه به یک دیده شود و بالاخره به خاطر به دست آوردن حقوق خود و زنان و دختران افغانستان باید یک جا متحدانه پیش برن و سیاسونه که واقعا بک‌گراند خوب دارن اینا با هم متحد شوند و به خاطر افغانستان و مترقی افغانستانی که در اونجا همه مردم باید حقوق خود را داشته باشن به پیش برن.
تشکر، سپاس از توضیحات و معلوماتتان خانم گوزیتون جان. ممنون. آرزوی حل مشکلات زنان افغان در عرصه های مختلف زندگی، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. برنامه های زن و زندگی روی موضوعات مربوط به مشکلات و دستاوردهای زنان افغان می چرخد. هرگاه شما شنونده های عزیز هم می خواستید نظریاتتون را با ما شریک
با ما شریک بسازید، به این شماره پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا تقدیم برنامه بعد، علایار و نگهدارتان.
اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدوارم دارای صحت و سلامتی کامل باشید. در این برنامه در مورد حقوق شهروندان از نظر قانون اساسی افغانستان به صورت فشرده صحبت میکنیم و مهمان برنامه ما آقای سخی صمیم، یکی از حقوقدانان افغان و عضو انجمن حقوقدانان افغان در اروپا می باشند. خب صمیم صاحب، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. در آغاز اگر به صورت فشرده و خلاص بگوین بر ما و شنوندا، قانون اساسی افغانستان بنابر کدام نیازمندی های جامعه به وجود آمده و این قانون تا چه تطبیق شده؟
خدمت شما و شنوندگان عزیز شما عرض سلام و ارادت دارم. اگر قرار باشد که در یک تصور خوشبینانه بپذیریم که میهن ما یک مملکت قانونمند و دارای مشروعیت ملی و بین المللی که به اراده آزاد مردم به وجود آمده باشد، مسئول و پاسخگو در مقابل ملت و مردم باشد و همه حقوق جامعه و ملت را رعایت نماید و به طرف عدالت اجتماعی قدم بردارد، در این صورت چون این ایده و سخن می طلبد که سند ملی و قراردادی بین مردم و دولت موجود باشد که تضمین اجرایی نیز داشته باشد و این سند معتبر ملی را به جز قانون اساسی کارا که به اراده مردم و مطابق تجویز قانون به وجود آمده باشد تضمین نماید. ما خوشبختانه چون این قوانین اساسی در ادوار مختلف گذشته داشتیم که حتی در سطح منطقه بی نظیر بودند. البته صرف نظر از اینکه با سلامت تطبیق می گردید و یا خیر، ما این موضوع مسئله جداگانه است. ولی با تأسف کامل کنون استمرار نفاذ این قوانین متوقف و سایر قوانین هم در عمل نافذ نیستند. همانطوری که گفتم، ما فقط با تصویر یک جغرافیای قانونمند در ارتباط با عنوان متذکره صحبت میکنیم.
خب میشه در مورد این موضوع هم اگر توضیح بدین که در قانون اساسی افغانستان در مورد حقوق شهروندان افغانستان چگونه آمده است، میشه بگین؟
بله، زمانی که سخن از حقوق اساسی به وجود می آید، باید فراموش نکنیم که باشندگان مملکت وجایب نیز در مقابل حقوق خود دارند. به هر صورت به مطالبی که ذکر کردم باید در موضوع طور واضح روشنی انداخته شود. حق حیات، حق زندگی یکی از حقوق اساسی افراد جامعه است. بایست به زندگی و حق حیات و حرمت گذاشته شد. ما در یکی از قوانین اساسی گذاشته ذکر اولی حقوق اساسی در یک مملکت این بود که می گفت هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان هم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایبی مساوی می باشند. آری، اگر تبعیض و تعصب در بین افراد به وجود بیاید، اصلا عدالت نقص میشه و عدالت اجتماعی فرار میکنه. اصلا عنوان تعیین شده در حقیقت جوهر عدالت بیان میکنه. در جایی که جوهر عدالت خدشه‌دار شود و یه طوری فیزیکی باشه و یا طوری معنوی باشه، عدالت در اون مملکت موجود نمیشه. اما طور در جای دیگری ذکر شده بود که زندگی موهبت الهی و حق طبیعی هر انسان است. هیچ شخص بدون موجب قانونی از این حق محروم نمی گردد. ببینین، زندگی موهبت الهی است. واقعا اگر این موهبت احترام نشه، حق حیات همین موهبت الهی است که اگر این موهبت رعایت نگردد، در حقیقت زندگی از بین میره. در صورت عدم وجود زندگی یا فقدان حیات بر یک مملکت، نابودی مملکت است.
صمیم صاحب، شما از حق آزادی شهروندان در قانون اساسی افغانستان یاد کردین. اگر لطف کرده بگوین که این آزادی تا چی حد حدودی در اجتماع باید باشه؟
در پهلوی حق حیات، حق آزادی، چرا انسان آزاد خلق میشه؟ آزادی حق طبیعی انسان است. این حق تا زمانی که به حقوق دیگران تجاوز نشه یا موجب سلب حقوق دیگران افراد دیگری جامعه نگردد. و حق اصلا توسط قانون تنظیم میشه و قانون حق تعیین میکنه و مطابق حق تعیین شده هر انسان حق داره از همین حقوق آزادی خود استفاده بکنه. آزادی و کرامت انسان از تعرض مسئول است. بلی، تا زمانی که انسان باید آزاد زندگی کنه و به کرامت انسان باید تجاوز نشه، به عزت انسان تجاوز نشه. دولت، هر دولتی که باشه، به احترام و حمایت آزادی و کرامت انسان مکلف است. دولت قانونمند مکلف است کرامت انسانی و آزادی انسان را تضمین بکنه و از او سیانت بکنه. آزادی انسان تا زمان مدار اعتبار است که به اجتماع و افراد دیگری ضرر نرسانه. ضرری که اصلا جنایت خلق کنه و یا ضرری که موجب حقوق اجتماع گردد که باید قابل جبران باشد. که مسئولیت دو قسمه، یکی مسئولیت حقوقی است و یکی هم مسئولیت جزایی. آزادی انسان امین است که که در یک مملکت از آزادی خود استفاده بکنه ولی آزادی دیگران را نیز احترام داشته باشه. تا زمانی که انسان با آزادی خود احترام داره و ای تا زمانی آزاد است، مطابق قانون که گفته میشه براءت ذمه حالت اصلی است. انسان آزاد خلق شده، آزاد زندگی میکنه تا زمانی که این آزادی از طرف دیگر سلب نشه.
در قانون اساسی افغانستان کدام عمل یک شخص عمل جرمی پنداشته میشه و چطور؟
حکمی یا تذکری دیگه از حقوق اساسی افراد جامعه یکی هم همین است که هیچ عملی جرم شمرده نمی شود مگر به حکم قانونی که قبل از ارتکاب آن نافذ گردیده باشد. ببینید، اگر این اصل در نظر گرفته نشه، ما هر عملی که هر انسان اگر عملی می سازه او را بگیریم که تو مجرم هستی، اصلا عدالت باز هم فرار میکنه و عدالت نقص میشه. جرم وقت جرم پنداشته میشه که قانون او را جرم پنداشته باشه، قانون جرم شناخته باشه. وقتی که عملی را قانون جرم میشماره، اگر کسی او را مرتکب میشه همون مجرم است. این موضوع را اعلامیه جهانی حقوق بشر هم بسیار خوب تشریح کرده. ما هیچ شخصی را تعقیب کرده نمیتانیم به نام از اینکه تو مجرم هستی و یا توقف بسازیم که تو مجرم هستی. چی وقت میشه شخص تعقیب شوه، چی وقت میشه گرفتار شوه، چی وقت میشه که او به زندان انداخته شود؟ البته به زندان انداختن فقط به اساس حکم محکمه با صلاحیت است، ولی جرایم دیگری که شخص به اتهام از او گرفتار میشه باید او عمل قانون جرم شناخت باشه. و هیچ شخصی را ما نمیتانیم مجازات بکنیم اگر به حکم محکمه با صلاحیت، محکمه با صلاحیت زمان که کسی مجرم میشناسه در او صورت جواز داره که او مجرم.
شنوندای عزیز، وقتی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده
بود. افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
همینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که معارضی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
خب، زمانی که یک شخص مظنون یا متهم شمرده میشه و از طرف پلیس گرفتار میشه، ده جریان مظنون چی حقی داره؟ میشه در مورد چگونگی حق مظنون که گرفتار شده توضیح بدین؟
یکی دیگر از حقوق اساسی دفاع متهم است. دفاعی که کسی به او اتهام وارد میشه و گرفتار میشه، او حق گرفتن وکیل مدافع داره و مو باید از خود دفاع کنه و ای از جمله حقوق اساسی متهم و کسی است که به پیشگاه محکمه یا به هر مرجعی که باشه حق اساسیش است که از خود دفاع نماید. یا او چیزی را که به نام حق دعوا میکنه او را به حضور محکمه به اثبات برسانه، وکیل بگیره. و باریکی وجود داره، نفری که به اتهام گرفتار میشه یکی از جمله حقوقش همیست که اتهامی که به او منصوب شده برایش گفته شد و او هم در داخل میعادی که قانون تعیین میکنه در محکمه حاضر شود و مطابق میعاد تعیین شده و باز هم تکرار میکنن که از خود حق داره وکیل بگیره و وکیل از دفاع بکنن و قبول کنین کسی اصلا قدرت گرفتن و یا پرداخت حق و زحمه وکیل نداره. در این صورت دولت مکلف است برای از اون امی زمینه را مساعد بسازه و وکیل مدافع برش تعیین کنه و وکیل مدافع هم کار و وظایفش مطابق قانون تعیین میشه. ما چند لحظه قبل به صحبت خود اشاره کردم که امی مسئولیت ها یا حقوق زمانی که تجاوز به حقوق افراد جامعه صورت میگیره یا افراد جامعه به حقوق دیگران تجاوز میکنه و این دو نوع مسئولیت ایجاد میکنه، یکی مسئولیت کیفریز یا مسئولیت جزاییز و یکی مسئولیت های حقوقیز. در مسئولیت های حقوقی همیشه جبران خساره مطرح میشه و در مسئولیت های کیفری جزا تعیین میشه. مسئولیت های کیفری که عموما حقوق جامعه سلب میشه و این حقوق هم بعد کیفری نوی دیگری که از او حقوق العباد به وجود می آید و او حقی کسی است که به او شخصا ضرر عاید شده. قبول کنین در یک موضوع قتل یکی موضوع ضرر جامعه است که امنیت خراب می سازن و یا به امنیت ضرر می رسن و یکی حقوق العبد یا حقوق العباد یا حقوق مردم و شخصی است که ضرر دیده و مقتول عزوز و میراثداری مقتول هست. در او صورت اونا حق دارند به پیشگاه محکمه مطابق کود جزای افغانستان حق اولیت به حقوق العباد داده میشه که آنها دعوای خود به محکمه ایراد بکنه. به هر صورت قبول کنیم و این موضوعات به جاییست که اصلا حاکمیت قانون وجود داشته باشه، قانون حاکم باشه و پیشگاه محکمه با آزادی کامل و آزادی قضایی حکم بکنه.
خب زمانی که یک مظنون یا متهم گرفتار میشه، محکمه چی مسئولیت های در قبال شخص مظنون داره؟
اینجا فرضاً قبول کنین یک متهم و یا به نام مجرم کسی که هست از او اقرار گرفته شد، زمانی که بعد از گرفتن اقرار این شخصی متهم به پیشگاه محکمه از اقرار خود انکار میکنه و اظهار میکنه که اصلا اقرارش به جبر و اکراه گرفته شده، در اون صورت چی باید بکنه؟ در این صورت محکمه صلاحیت داره که موضوع را بررسی میکنه، در صورتی که محکمه به اثبات برسانه و یا توسط وکیل مدافع خود متهم به اثبات برسه اسناد قانع کننده ارائه کنه و محکمه بپذیره، در اون صورت اصلا اقرار مداری اعتبار شناخته نمیشه. موضوع تعیین شده یعنی حقوق اساسی اتباع یک مملکت بسیار بزرگ و کلان است، بسیار وسعت داره. در قوانین اساسی سابق آمده بود براءت ذمه حالت اصلی است. متهم تا وقتی که به حکم قطعی محکمه با صلاحیت محکوم علیه قرار نگیرد بیگناه شناخته میشه. بلی، به هر کلمه یا اتهام گفتن انسان مسئول شناخته نمیشه تا وقتی که محکمه مطابق حکم قوانین و صلاحیت و صلاحیتی که داره حکم قطعی صادر نکنه و انسانی را که متهم است محکوم نسازه، در اون صورت اصلا او براءت ذمه داره. یا براءتی کامل داره، مگر بعد از حکم محکمه اگر مسئول شناخته میشه مسئول است. و قبول کنیم یک انسان مجرم شناخته شد و یا به اتهام جرم گرفتار گردید، این اتهام یا جرم عمل شخصی است و شخصی که مرتکب جرم شده مسئول امو شخصی است که مرتکب است و این ارتکاب جرم چون شخصی است به کسی دیگه سرایت نمی کنه. بنابراین هر عملی جرمی یک عملی شخصی است. حفظ حقوق دیگران و حقوق اجتماع و حقوق افراد جامعه متکی بر امین اصل استوار است. اگر جرمی شخصی به شخصی دیگه سرایت بکنه، ما میتونیم هر کسی را به نام مجرم تلقی کنیم و هر کسی را مجرم بپنداریم. نه، مجرم کسی است که جرم مرتکب شده و جرم و یا ارتکاب جرم منصوب به مو شخص است و مو شخص مسئول و جوابدهی می باشد. ما مطالبی را که در ارتباط به شخصی بودن عمل جرمی ذکر کردم، این مطالب در قانون جزای افغانستان هم تصریح شده بود و اما طور ماده چندم سیادم نیز اعلامیه جهانی حقوق بشر هم تصریح می کند.
قسمی که دیده شده هرگاه یک متهم بنابر اتهامی که بر وی زده شده است اقرار نمی کند و به خاطر گرفتن اقرار از متهم از شکنجه کار گرفته می شود. این موضوع از نظر قانون اساسی چگونه اومده؟
یکی دیگر از حقوق اساسی اتباع یک مملکت همین است که تعذیب انسان یا تعذیب هر انسانی که باشه ممنوع است. هیچ شخص نمیتواند حتی با مقصد کشف حقایق نفر گرفتار میشه با اتهام با سویزن با هر چیزی که هست. و دی عصر مای بسیار معمول است و دیده میشه زمانی که هر شخص باشه با اتهام و یا با سویزن گرفتار میشه تعذیب از اون ممنوع است. یعنی شکنجه، تعذیب و تهدید و هر شکلی که باشه این ممنوع است. یک شخص نمیتواند حتی با مقصد کشف حقایق از شخص دیگر اگرچه تحت تعقیب، گرفتاری یا توقیف و یا محکوم به جزا باشد و تعذیب او اقدام کند یا امر دهد تعیین جزایی. جزایی که مخالف کرامت انسانی باشد ممنوع است. اگر شخص گرفتار میشه با اتهام یا با منظوری گرفتنی اقرار که به نزد خود از اینایی را سند میگن، سندی که به جبر گرفته شد و او مثلا مدار اعتبار نیست و یا به بهانه ای که محکمه ای را محکوم به مجازات ساخته، تعذیب انسان جواز نداره و این قانونی نیست و اصلا خلاف کرامت انسانی است. تعیین جزای مخالف کرامت انسانی اصلا جواز نداره که عزت نابود بسازه و کرامت انسان از بین ببره. به یک قسم جزا اصلا جواز نداره، اصلا ممنوع است. قبول کنیم اقرار و یا شهادتی از نفر به جبر گرفته میشه و یه تعذیب است. نفر تحت شکنجه قرار میگیره که اقرار بکنه، نفر تحت شکنجه قرار میگیره که باید شهادت بده. کی وسیله اکراه باشه این ممنوع است و اصلا مداری اعتبار نیست. اقرار به جرم کردن چی هست؟ اقرار به جرم اعتراف متهم به رضایت کامل و در حالت صحت عقل در حضور محکمه است. اقراری نیست که به اکراه و به جبر سر نفر بقبلانی و یا از او اقرار بگیری. اقرار روز کی به رضایت کامل و به صحت عقل و حضور محکمه و پیشگاه محکمه و رضایت خود چیز را اقرار میکند و یه از نگاه قانون اصول محاکمات مدنی هم سند اول و معتبر شناخته میشه.
بسیار زیاد تشکر سمیم صاحب از اینکه وقتتان را برای ما دادین. سلامت باشین.
الله یار و مددگارتان باشه.